لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ذي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. صحبت در پیرامون ولایت فقیه و لزوم داشتن حکومت اسلامی برای ولی فقیه بود، که فقیه جامعه و شرائط باید حاکم باشه در جامعه. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و همچنین بزرگان دیگه مثل مرحوم آیت الله عظمای خویی رضوان الله تعالی علیه ما دلیل‌های متعددی رو برای این بحث اقامه کردن. حضرت امام عمدتاً دو تا دلیل رو بهش استناد میکنن. یکی این که احکام دین باید اجرا بشه و این احکام مختص زمان معصومین علیه السلام که نبوده، نمیتونیم بگیم احکام از زمانی که سال 260 هجری امام عسکری علیه السلام به شهادت رسیدن احکام دین خیلیش که تعطیل شده و مردم تو زمان غیبت تکلیفاشون نصف میشه یا کمتر از نصف. خب این رو که نمیشه کسی بگه، ما تکالیف ما با کسانی که تو اون زمان ائمه علیه السلام بودن مشترک یکیه و احکام هم کمتر از نصفش احکام فردی هست که اونا کاری به زمان غیبت و حضور نداره. الان که زمان غیبت، احکام فردی که مربوط به شخص خود انسان میخواد نماز بخونه، روزه بگیره، خب انجام میده و این کاری به زمان حالا نداره. زمان حضور ائمه علیهم السلام این کارو میکرد، ولیکن بیش از نصف از حکمهایی که خدای متعال گفته احکامی است که اجتماعیه. همون نماز که میگیم یه نماز جماعت داره که دیگه اون تو بحث اجتماعه، کاری به شخص خاصی نداره و میخوره به روز جمعه. نماز جمعه دیگه مهمتر از نماز جماعت هم هست. یا بحث خمس و زکات، اینا جزء وظایف اجتماعیه، این مربوط به احکام شخصی که نیست که. تا میشه بحث اجتماعی آیا میتونیم بگیم تعطیل؟ اون زمانی که ائمه علیهم السلام بودن خب میدونستن که هم نماز جمعه بخونن یا اینکه خمس و زکات مردم بگیرن. تا حضرت امام 11 امام حسن علیه السلام به شهادت رسیدن دیگه تعطیل شد دیگه، بره تا چند هزار سال، حالا هر وقت چندین قرن وقتی امام زمان ظهور کردن دیگه خودشون میدونن چه بکنن. میشه اینا رو بگیم؟ اون احکامی که مربوط به اجتماع مردم تعطیل تو زمان غیبت، یا اینکه حدود، اینم باز همینطوره، بگیم تو زمان غیبت هر جنایت هر کس مرتکب شد دیگه ما کارش نداریم، کسی حد نباید جاری بکنه، چون اجرای حد مختص ائمه علیهم السلام و دیگه کسی حق نداره تازیانه بزنه، حد جاری بکنه، زندان بکنه، حتی اعدام بکنه، همه اینا رو جمعش بکنه. پس این همه احکام گفته شده داره که نمیتونیم ما تعطیلش بکنیم، بگیم اینا مختص زمان امامان بوده. اگر ما معتقدیم که احکام دین باید جاری بشه و تعطیل نباید باشه، مختص دو قرن و نیم فقط نبوده، اگه معتقدیم به قاعده اشتراک در تکلیف، یعنی ما که در زمان غیبتیم با اونایی که تو زمان حضور امامان بودن تکالیفمون مشترکه، فرق نمی کنه، خب همه اینا لازمش اینه که پس احکام تعطیل نشه، باید اجرا بشه. تا میگیم باید اجرا بشه، میبینیم که حکومت اگه دست طاغوت باشه نصف از این احکام یا بیشترشو نمیذاره. طاغوت میگه من میخوام قاضی تعیین بکنم و اجازه نمیده که احکام دین اجرا بشه. و حتی اگر دستگاه طاغوت کار خلافگر، آیا مستعد میتوند اجرای حد روش بکنه؟ تو خود بستگان طاغوت یکی سیتار خلافی کرد باید اعدام بشه، مستعد میتوند رو اعدامش بکنه؟ خب اجازه نمیده که. طاغوت وقتی که مسلط به کشوره، اون میگه من باید تمام کارهای جامعه رو انجام بدم، نمیذاره احکام پیاده بشه. حتی بحث حجاب رو ببینید، الان وقتی زمان طاغوت بود چه میکردن؟ یه حجاب رو اجازه نمیدادن که مشهد نظرش رو بگه و پیاده بکنن. و رضاخان خیلی جنایت مرتکب شد، یه زمانی تو این کشور کاری بلایی به سر زنها آوردن که بسیاری زنها دق کردن و مردن. اصلا بعضی از این زنها سالها تو منزل دیگه موندن، سالها و از خانه اصلا بیرون نیومدن، هیچ جا نرفتن، نه صله رحم میکردن، نه مسافرت میکردن، نه درس میخوندن. مشکلات فراوان برای زنها به وجود اومده بود به خاطر اینکه پاشون از خونه میگذاشتن بیرون، میگفتن باید هیچی رو سرتون نباشه. طاغوت اینه. برای چی؟ رضاخان رفته بود ترکیه، اومده بود حواسش گرفته بود که اونجا دیده بود بی‌حجابیه، آتاتورک هم اونجا از این کار کرد. یه سفر هم رفته بود نمیدونم فرانسه کجا رفته بود، یه چیزایی تکلش کرده بود، فضای اونجا رو دیده بود، اومده بود میگفت باید ایران هم همینطور باشه. کاری با دین اینا نداشتن، یه حجابش ببینید چه کردن و چقدر افراد رو کشتن، با کشتن وایستاده بودن تو جریان مسجد گوهرشاد، همینطور شد دیگه، خیلی افراد اونجا کشتن، کسانی که وایستاده بودن میگفتن باید حجاب رعایت بشه، روز و شام گفت بذارید بکشیدش، خون ریختن تو مسجد. از این کارها زیاد انجام گرفته. اینا رو زمان طاغوت این بود، اجازه نمیدادن که یک مسجد بخواد نظرش رو بیان بکنه. هر وقت کاری میخواستن میکردن، ربا میخواستن میذاشتن، کار معاملات حرام میخواستن انجام میدادن، تو روابط خارجی به اسرائیل میخواستن کمک بکنن. رسما تو منطقه فقط شاه ایران بود که کمک به اسرائیل میکرد و نفت مجانی میداد و به دستور آمریکا و رسما کمک میکرد. کاری نداشتن با یک مستعد که بیان از مستعد اجازه بگیرن. تازه به عکس، مستعد وقتی داد میزد میگفت این کار حرامه، گوش نمیکردن، تو سر مراجع میزدن مستعدی رو. مرحوم بافقیا که شهید شد همینطور شد دیگه. خوش آمدن قوم تو حرم گرفتن، دستور داد طاغوت که بگیرید بزنیدش، همون جلوی مردم اونقدر زدن ایشون رو تا دیگه مریض شد، بعدم به شهادت رسیدشون. بزرگان دیگه، ما خیلی داشتیم بزرگانی که اصلا میوردنشون زندان شهیدشون میکردن. کلیتش پس اینه که ما اگر معتقدیم که تو زمان ما همون تکالیفی که زمان ائمه علیهم السلام مردم اون زمان داشتن، الان ما همون تکالیف رو داریم. مثلا فرض کنید، مثال میزنم، مثلا ما 10,000 تا وظیفه داریم، از این 10,000 تا 7,000 تاش حدودا 2/3 وظایف اجتماعی، احکامیست که تو جامعه باید پیاده میشه. و اگر کار دست طاغوت باشه، بسیاری از 7,000 تا رو نمیذاره، یعنی 5,000 تاش رو میگه نه، یه 2,000 تاش هم میده زیاد ضرر نمیذاره به حکومتش، میگه طوری نه. لذا اینا با هم ارتباط داره. ما نمیتونیم از یه طرف بگیم احکام دین رو پیاده بکنیم، اجرا بکنیم، از اون طرف بگیم حکومت دست طاغوت باشه. خب طاغوت نمیذاره. یک دلیل. دلیل دیگر نظم جامعه هست. اینم همه مراجع بهش اعتقاد دارن، میگن جامعه احتیاج به نظم داره. و اصطلاحا میگن اختلال در نظام جایز نیست. یعنی هیچ مرجع اجازه نمیده که بیان جامعه رو نظمشو به هم بزنن به طوری که افراد احساس امنیت نکنن. یعنی تو جامعه احساس امنیت نمیکنه، رفت و شد میخواد میکنه همتون نگرانه، بچهش از خونه میرد به اون نگرانه، بالاخره این آلوده میشه نمیشه. و همه اینا اگر حکومت دست طاغوت باشد همین ناامنی وجود داره. ما اگه میگیم مردم نظم میخوان، آرامش میخوان، امنیت میخوان، باید حکومت دست فقیه باشه. حالا من نمونه شو عرض بکنم. ببینید عراق با اینکه الان یعنی حکومت دست شیعه است و دست مسلمان هست و آی نوری مالکی و اینا، اما در این حال ببینید چه وضعیت ناامنی هنوز حاکمه، به خاطر اینکه نتونستن هنوز طاغوت رو کاملا ریشه‌کن بکنن از کشور خودش. اسمشه که نخست وزیر شیعه هست و میان پیش آیت الله العظمی سیستانی اینا، هنوز که هنوزه تو رادیوی عراق اذانی که میگه اذان اهل تسننه. یعنی امیرالمومنین السلام تو نجف دفن، مرکز شیعه اونجاست، 1,000 سال اکثریت مردم عراق هم شیعه هستن. این که دارم میگم الان دارم میگم، نه مال زمان صدام، و هنو باورم نمیشه، اما با گوش خودم شنیدم رادیو عراق هنوز که هنوز نام امیرالمومنین السلام تو اذان نمیگه. احادیث اهل تسنن میگه تو رادیو، رادیو تلویزیون جان. از یه کارای جزئی که مثلا آل پیامبر اسمشون رو نمیاره، همین کاری که وهابیا میکنه، عین وهابیای عربستان. حدیث میخون رو صلی الله علیه و سلم تو رادیو عراق. این هم جنایت داره مرتب میشه، رشیه‌ها رو به خاک و خون میکشن، همه اینا دست وهابیایی که پشتش هم آمریکاست. همین طارق هاشمی بود که حالا فرارم کرده، بسیار از جنایت های سنیه دیگه. اینا که اینطوری اصلا دین ندارن که، یعنی صاحب میگه میتونی یک انسان رو بکشی، اعتقادش اینه، ازا بومگذاری میکنن میگه اصلا اینا رو هر چی بکشی بیشتر بهش میرید. جنایتش که داره مرتب مرتکب میشه، نتیجه چیه؟ همین مرجع بزرگوار تقلید که الان خدا حفظشو میکنه، آیت الله عظمی سیستانی، تو خانهشون محبوسن ایشون الان. چند ساله، الان من چند سال پیش خدمت شو رفته بودم، به من گفتن که من حدود 4 سالم از خونه بیرون نرفتم. حالا تو اون زمان صدام بود، بعدش هم توی این ایام هم همینطور. من یه اون موقع برای بیماریش برای معالجه دیگه اومده، یعنی یه زیارت نمیتونم برن حرم امیرالمومنین اسلام بیان. به خاطر چی؟ وقتی که طاغوت هم اونجا نفوذ داره، بقایای صدام هم اونجا هست، وهابی داره کار میکنه، امنیت نیست. ما کجا اختلال نظام رو بهش معتقدیم؟ هیچ کس اعتقاد نداره. شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه تو مکاسبشون هر وقت میخوان مثال بزنن، از مثالهای خیلی روشن که دیگه کسی تو شک نداره، اختلال نظام رو میان، یعنی مثال که میخوان بزنن میان اختلال نظام جایز نیست، با اینکه زمان شیخ انصاری حکومت باز دست طاغوت بوده. هم وقت هم که دست طاغوت بود میگفتن حق نداره کسی جامعه رو به هم بریزه، امنیت رو حرامه، دین به هیچ وجه اجازه نمیده. خب اگر این دو تا دلیل رو دقت بکنید، حضرت امام خیلی خوب مطرح میکنن، مستدلن وارد استدلال که میشن، اینطوری بیان سادش همین بود که عرض کردم. از یه طرف میگن احکام دین باید اجرا بشه و اجراش نیاز به این داره که حکومت دست فقیه باشه تا همه رو اجرا بکنه، از طرف دیگر نیاز مردم به قانون و نظم جامعه، دیگه اون کاری به احکام دین دیگه نه. این دلیل دوم اینه که مردم نیاز به یه قانونی دارن و مجری قانون که بتونه جامعه رو منظم بکنه و یه وقت آشفته نشه، یه کسی نتونه دخترش پسرش از خونه بیان میگه من نمیدونم، خودش هم همینطور دیگه امنیت نداره. آشفتگی و بی‌نظمی تو جامعه رو هیچ وقت دین نمیپسنده، نه دین، عقلا هم نمیپسنده. حالا همین اروپایی که دین ندارن باز ببینید بی‌نظمی رو نمیپسنده، همون هم میگن باید نظم حاکم باشه. یه چیز واضحیه. و حضرت امام میفرمان اگر ما احتیاج جامعه رو به این نظم معتقدیم، باز نظم در صورتی کاملا مستقر میشه که فقیه در رأس حکومت باشه، چون اونه که میتونه جامعه رو با احکام دین ببره جلو و حکم خدا رو پیاده بکنه. ولی دست طاغوت باشه، گفتم اونا به هیچ وجه اجازه نمیدن قانون دین اجرا بشه. اونا قانونی رو میگن که به نفع خودشون باشه. مثلا اروپایی ها ببینید، اونا اگه نظم هم میخوان تو جامعه باشه با قانون دین مقایستش نمی کنن. مثلا تو بحث حجاب ببینید چی میگن، یه روسری رو اجازه نمیدن که یه دختر سرش بکنه بره مدرسه، حتی از مدرسه محرومش میکنه، بیرونش میکنه. نظم جامعه رو تو بیدینی اونا میدونن، میگن شراب کسی خود کسی حق نداره بشه متعرضش. میگن متعرضه یه به خصوص مسائل شهوانی ها. حالا جالبه که مسائل شهوانی ها به کسی خواست انجام میگن طور نیست هر چی میخوای بود، اما به سرقت که میرسه میگن نه. یعنی یک کسی خواست مال یک کسی به دوزه میگن نه ندوز، اما اگه خواست رابطه نامشروع با یک کسی برقرار کنه میگن هر که میخوای بکن. یعنی خداشون هم نمیفهمن چیه تصرف در جسم یک کسی میخواد بکنه کار شهوانی اونطور نیست، تصرف تو مالش میخواد بکنه طوریه. مثلا میخنده واقعا افکار اینا خیلی افکار پستیه. من یه موقعی بعضی اینا که از انگلستان اومده بودن وقتی اینا رو برش گفتم خودشم نتونست جواب بده. گفتم که مثلا درکتون اونقدر پایینه که قانوناتون مشخص نیست چیه، به من بگید آزادی که میگید چیه. نمیتونست جواب بده چون هر چی میگم من بهش ایراد میگرفت. گفتم تعریف بکن آزادی چیه. آزادی منظور جسمه یا روحه؟ توش مونده بود چی بگه. چون تا میگفت آزادی جسمی منظوره میگفتن پس تو دارید هر کی میخواد سرقت بکنه، هر کی میخواد بکشه، چرا جلوشو میگیرید؟ یک کسی تو کوچه تو خیام داره میاد اموال یه مغازه میخواد برداره بره، مگه میگید آزادی جسمی؟ خودت آزاد باشه. میخواد آزاد، میخواد در یه مغازه نونوای میره نونوای داده میگه، در یه بانک هم میرد اموال بانک رو سرقت میکنه. اگه آزادی جسمیه پس همه رو بذارید آزاد دیگه. اصلا چرا زندان دارید؟ چرا قاضی دارید؟ چرا پلیس دارید؟ تو چهار هم یه ماشین میخواد تو قرمز رد شه. اگه آزادی جسمی همه اینا با همه دیگه. به من بگید آزادی جسمی که میگید چیه منظورتون؟ حدشو بگید. تا کجا آزادی جسمی از کجا نیست؟ همچه که من اینا رو گفتم تازه رفتن تو فکر، نمیتونن جواب بدن، موندن اینا توش. لذا آزادی جسم که میگن فقط تو شهوت میگن. اینا به خاطر فریبی که خودشون خودن، یعنی اون مسئولشون هم میخوان شهوت رانی بکنن، مردمش هم همینطور موندن. لذا میرن جلو میرن جلو. حتی تو همجنس بازی دیدید یه الان تو خیلی کشورشون حتی رسمن گذاشتن که اگه مردی با مرد خواست ازدواج کنه زنی با زن خواست ازدواج کنه میره ثبت میکنه و میگه دیگه اینا با هم. یعنی یه کارایی میکنن که یه حیوان هم نمیکنه. واقعا انسان متاسفه که اینا چقدر پستند. تا میگن آزادی همش میگیم آزادی تو شهوته، اصلا کلشون انگار فقط شهوت میفهمه. اما تا به سر چهارا میرسه قوانین راه نمای رانندگی میشه دیگه اونجا آزادی نیست. به اموال مردم میرسه همه باید محترم بدن. حتی میگه دیگه صدا حق نداری بلند بکنی اینجا بیمارستان نمیدن چیه جریمه میکنه. یه آب دهان رو دیدید گاهی وقتا میگن اینا تو اخوان یه آب دهان اینجایی که تو خیابون انداختی جریمه میکنه. در یه دستمال کاغذی اگه انداختی تو سطل آشغال نینداختی انداختی تو خیابون جریمه میکنه. میگم آدم هایی که هیچی سرتون نمیشه اینا از کجاش آزادی شد؟ مگه نمیگه آزادی؟ خب بذاری میخواد دستمال کاغذش اینجا بندازه. خداشون هم اینا نمیگه. اینا رو من یادش میدادم تازه که گفتم شما که میگید آزادی فقط آزادی تو شهوت است. تو غیر شهوت مثال بزنید کجا رو دیگه میگید آزادی؟ همه دیگه قانون میگید رعایت بشه. بعد که خوب اینا رو فهمید بعد بهش گفتم تو شهوت هم البته شما خداتون هم نمیدونید آزادی هنچه. چرا؟ چون مثلا اجازه میدید افراد لخت بیان تو خیابون راه برن؟ خواهی که آزادیه بگید تا کجا آزادیه. توی کشور مثلا میگه تا شورتشو من اجازه میدن که با شورت را برن، اما میگه شورتشم بخواد در بیاره دیگه اجازه نمیدن. بعد میریم تو دانشگاه، میرید دانشگاه یه قانون دیگه گذاشته. همونجا تو آمریکا با قانونه دانشگاهشو من نگاه کردم نوشته باید پوشش اینا کامل باشه، هم نبرن جلد باشه دار لباساشون تنگ باشه دار رنگای نامیزون رو به حق ندار این کار رو میکن. آخه شما که گفتی آزادی شهوت، تو شهوت هم که میگه آزادی، پس چرا دوباره اینجا جلو شهوت چه داری میگیری؟ خب میخواد آزاد باشه. برای این گفتم خداتونم نمیفهمید چی دارید میگید، ما هم که داریم تجزیه تحلیل میکنیم چون میفهمید شما کارتون شما، اما خداتون اینقدر گیجید که اصلا اینا رو هم نمیفهمید. واقعا فکرشون راستی بچه هم نمیفهمید. خیلیشون که نشست و برخواست میکنه اصلا نیم حرفامون رو نمیفهمن، مرمه کار علمی نکردن. خیلی ساده باید صحبت بکنیم، باز بکنیم مطالبش. دیگه بدبخت اون کسانی که تابع اینا هست، عربستان و نمیدونم کجا و کجا اینا گیر دنبال اینا میرن. ما میگیم الحمدلله که حکومت تو زمان ما دیگه دست طاغوت نیست و فقیهی در رأس کشور هست که به هیچ وجه اجازه نمیده رابطه با کشورهایی که دشمن ما هستند و نه فقیه اجازه نده، قرآن اجازه نمیده. فقیه هم از خودش اختیاری نداره که بخواد بگید من آزادم، یه زمانی دلم میخواد رابطه باشه یا نباشه. نه، اونم باید مجدی قانون قرآن باشه. هوا هوس که نیست، همه باید تابع احکام دین باشیم و خوشحالیم که موازین دین رو محکم توی این مسائل نگه میدارن، ولو دشمن خواسته های دیگه از ما داره و میخواد ما کوتاه بیاییم، یه جوری بخواد دوباره دخالت بکنه تو کشور ما و استقلال ما رو بگیره. دو مرحوم آیت الله عظمی‌خویی هم نکات خاصی رو دارن، من بیان ایشون رو که به قلم خود ایشون هست و آوردم، چون یه نکات خیلی زیبایی داره و بسیاری هم نمیدونن مطالب ایشون رو. خب ببینید چطور ایشون بحث حاکم شرع رو مطرح میکنه. این عبارت کتاب ایشون از تکمله منهاج هست که مسئله 177 شو خب بخونم. یه این به قلم خود ایشون هست. تو بعضی معتقدن که متن تکمله، متن منهاج مال شاگردانشون بوده، تو مقدمش چیز خاصیشون بیان نکردن، تو مقدمش خودشون رو مؤلف کتاب میدونن. هم بعضی معتقدن شاگردانشون این کار کردن، ولی کن بعد مبانی احکام فقه، مبانی یعنی اون دلیل هایی که چرا این حکم رو گفتن تو رسالشان، مبانی اون دلیل هاشو بهشون احساس کردن که خوب اینا رو ذکر بکنن و شروع کردن دیگه اون پاورقیش که به قلم خود مرحوم آیت الله عظمی‌خویی. مسئله 177 که میفرمان یجوز للحاکم الجامع للشرائط اقامت الحدود علال ازهر، فرمان ولی فقیه میتواند اقامه حدود بکن، کسی که فقیه و جامع شرائط هم باشه. توی شرائط که قبلا صحبت کردیم، هم باید فقیه باشه، احکام دین رو بدونه، هم باید عادل باشه و بحث مدیریت و زیرکی و توجه به شرایط زمان و مکان و این چیزی که دیگه جزء حواشی کار هست و اصل همون فقاهت بود و عدالت. فرمان کسی که حاکمه و همه شرایط در وجودشه میتونه حد جاری بکنه. هازا هو المعروف و المشهور بین الاصحاب. دیگه اجازه بدید من متن عربیشو دیگه نخونم و برای که وقت زیاد گرفت نشه ترجمه شما عبارت شونی مادا طولانی. فرمان این بحثی که دارم میگم این معروف و مشهور بین اصحابه و کسی هم اصلا خلاف این رو نقل نکرده جز میفرمان من ندیدم اما گفته شده برام که سید ابن زهره و جناب ادریس این دو بزرگوار گفتن اقامه حد مختص به امام معصوم است یا کسی که امام او رو منصوبش کرده یعنی صریحا مثلا مالک اشتر رو مثلا منصوبش میکنن او میتونه اما تو زمان غیبت دیگه سید ابن زهره و ابن ادریس اینا گفتن نه دیگه اقامه حد نمیشه ولیکن همه علما و مراجع میگن میشود در زمان غیبت اجرای حد بشه بعدشون میفرمان عبارت این دو بزرگوارم که برای من حکایت شده اینا برای من ثابت نیست خب حالا ایشون میگن برای من ثابت نیست نرفتن دیگه بررسی بکنن ما که رفتیم بررسی کردیم دیدیم اصلا این نسبتی که به این دو بزرگوارم میدن کذبه هم توی یه نسبتی رو دادن فاتولا از مخویم میگن گرچه بر من ثابت نیست اما به این دو بزرگوار نسبت داده شده امروز که دیال بحث کتاب و کامپیوتر اینا توی رایجه دیگه نه میدونیم که اینا کذب هم چیزی را اصلا این دو بزرگوار هم نگفت بعد حتی ایشون میفرمان محقق در شرایع و همچنین علامه تو بعضی کتبشون عبارت هایی دارن که ظاهرش اینه که این دو بزرگوار توقف کرده و گفتن ما میستیم از فتما دادن و نمیدونیم که آیا مستحد میتونید اقامه حد بکنه یا نه متاسفانه این عبارت هم اشتباهه و دیگه اینا رو بحث شما لابلای اصلاحی گذاشته گفتین که نه این دو بزرگوار هم توقف ندارن حالا دیگه عبارت ایشونه بعد خود این بزرگوار آتالله از مخویی می فرمان دلیل من دوتا چیزه کلام خودشونه می خواهد اثبات بکنن که حاکم می تونه حد و جاری بکنه مثلا خود ایشون یا خواستن یک شارب خم رو شلاقش بزنن یه قاتل رو خواستن اعدامش بکنن می تونه دیگه حاکم شهر می تونه دیگه رو بکنه می فرمان من دو تا دلیل دارم دلیل اول این است که اقامه حدود اینا از طرف خداوند شرعی شده برای مصلحت عموم مردم و برای جلوگیری از فساد و انتشار گناه و طغیان بین مردم برای اینکه جلوگیری بشه گفتن حد جاری بکن و اگر بخوان مصلحت عموم رو دقت بکنیم تو جامعه و فساد تو جامعه ایجاد نشه باید بگیم اجرای حدود مختص به یک زمان دون زمان دیگه نیست بلکه باید بگیم تو همه زمان و حضور امام علیه السلام هیچ دخالتی نداره تو این مسئله که شرط بذاریم بگیم حدی که میخوای بگیم مثلا شارب خم جاری بکنی شرطش اینه که امامم حاضر باشن قائد نباشن کی گفته که امام باید حضور داشته باشن و حکمتی که اقتضا میکنه که حدود از طرف خدای عزوجل شرعیت پیدا بکنه همون مصلحت و حکمت اقتضا میکنه که ما تو زمان غیبت هم مثل زمان حضور بگیم حد الهی باید جاری بشه چون مصلحت یکیه یکیسی شراب خورده فرق نمیکنه زمان امام نهم شراب خورده باشه یا نه زمان غیبت باشه بلکه شراب خورده مصلحت عامه مردم اینه که اینا باید شلاقش بزنه. اگه ما بخوام بگیم این مصلحت مختص به زمان معصوم علیه السلامه، دلیل میخواد. یا بگیم حتما امام باید حاضر باشن تا بشه حد و جاری، به چه دلیل؟ یعنی اون خدایی که گفته 80 ضربه بزن به شهر بخم، فقط مصلحت رو تو زمان 260 سالی که امام بودن مصلحته، و بعد دیگه تو زمان قبل مفسده است. بذاریم هر کی میخواد شراب بخوره، هر کی میخواد زنا بکنه، هر کی میخواد تهمت بزنه، هر کار میخواد بکنن، هیچ حدی تعذیری دیگه جاری نشه. فرمان اون مصلحتی که سبب شد خداوند حکم صادر بکنه، اون مصلحته به ما میگه فرقی نیست بین زمان غیبت و ظهور، مصلحت همیشه هست. اگه میخواییم مفسده بین مردم رایج نشه، باید حد و جاری بکنیم همیشه. اگه 10 سال جاری نکردیم وقت میبینید چه میشه. فرمایش دوم آیت الله از مخوری رو دقت کنید، دلیل دومشون چیه؟ این دلیل اولشون. دلیل دومشون میفرمان دلیل‌هایی که در قرآن و روایات آمده برای اقامه حدود، اینا مطلق و مقید به هیچ زمانی نیست. مثلا آیه قرآن نگاه میکنیم، گفته از زانیت و زانی فجلدو کل واحد منهما مئة جلده، هر کدوم از زانی و زانیه رو 100 ضربه شلاق باید بزن. ایشون میفرمان این آیه شریفه که زمان نداره که بگه تا سال 260 هجری که حضرت به شهادت رسیدن تا اون زمان فقط شلاق بزنی، دیگه بعد از اون که غیبت آغاز شد دیگه شلاق نزنی. فرمان آیه شریفه مطلقه. همچنین فرمان آیه السارق و السارقه فقطعوا ایدیهما، یه دست سارق رو باید قطع بکنی. کی گفته آیه که فقط زمانی که امام هستن این کارو بکنی؟ بعدش رو فرمان که این دلیل ها دلالت داره بر این که حتما باید حدود اقامه بشه، و دنبالش اینه که دلالت ندارد این آیات بر این که متصدی اقامه کی باشه. توی این آیه نگفته که آیا مستحد اقامه ی حد بکنه یا دیگری، اینم که تو آیه نیمده. حالا که تو آیه نیمده، آیا میتونیم بگیم هر کسی از راه میرسه حد و جاری بکنه؟ دنبالش میفرماند خب اگه این کارو بکنیم نظم جامعه به هم میخوره. از یه طرف میدانیم حتما باید حد جاری بشه بر این سارق، بر این زانی. از طرف دیگر اگر بگوییم همه کس میتوانند متصدی اجراء حد باشن، خب نظم جامعه برم میخوره. اصلا خیلی ها میان به دروغ و هم دارن یکی میکشن، خب بعدم دروغ هم ادعا میکنه که این مثلا زنا کرده بود منم کشتم. از آیا کنید حساب شخصی دارن با هم دیگه، هر کی به هر چی میرسه. اگه ما اجازه بدیم تو جامعه هر کسی بتونه اجرای حد بکنه، خب یاد میزنه میگه ادعا میکنه که این مثلا با خانم من رابطه نامشروع داشت من کشتمش، یا 80 ضربه 100 ضربه شلاق بزنه. اینه که نظم به هم میخوره. لذا متصدی جاری کردن حد باید شخص خاص باشه. میفرمان که و من از ضروری، یعنی خیلی بدیهیه که اجرای حد شرعیت پیدا نکرده است برای تمام مسلمان ها، چون موجب اختلال نظام میشه، یعنی نظم جامعه دوره به هم میخوره و موجب میشه که سنگی رو سنگی دیگه بند نشه. بلکه استفاده میشود از بسیاری روایات که اقامه حد برای همه جایز نیست. اقامه حد باید بکنیم، اما نه همه، اصلا همه حق ندارن اقامه حد بکنن. وقت یه روایت ایشون نقل میکنن، این روایت داوود ابن فرقد هست که میگه من از امام صادق علیه السلام شنیدم حضرت یه قضیه ای رو نقل کردن که در زمان پیامبر اتفاق افتاده بود. اون قضیه این بود که اصحاب پیامبر نشسته بودن، سعد ابن عباده هم تو جمع اونها بود، خب داشتن با هم گفتگو میکردن، یه کسی به این سعد ابن عباده گفت که اگه دیدی یه مردی با خانومت داره عمل منافی انجام ده چه میکنی؟ سعد ابن عباده گفت شمشیر هم میکشن فوری میکشن، گردنش رو میزن. تا داشتن این بگو مگو گفته میشد پیامبر وارد شده، دیدن اینا با هم دارن کلنجار میرن، یه چی میگن یه چی میگن. حضرت گفتن یا سعد چی میگی؟ سعد ابن عباده گفت اینا دارن به من میگن اگر با چشم دیدی مردی داره زنا میکنه با همسرت چه میکنی؟ من هم سریعا گفتم شمشیرم رو در میارم گردنش رو میزنم. پیامبر فرمودن یا سعد فکیف بالاربعت شهود، اگه گردنی نزدی وقت اون چهارتا شاهد رو چه میکنی؟ چون باید چهارتا شاهد بیاری که این مرد داشت با همسر من زنا میکرد. سعد گفت یا رسول الله بعد از که چشم من دیده و خداوندم علم داره که این عمل منافی انجام گرفته، بازم نیاز به چهارتا شهود داره؟ حضرت فرمودن ای والله، به خدا قسم بازم چهارتا شاهد نیاز است. بعد رأی عینک، بعد از که چشم دید و خداوندم می داند که این کار انجام گرفته، بازم اگه خواستی حد و جاری کنی چهار تا شاهد باید داشته باشی، و الا اگر شاهد نداشتی و هم به صرف این که دیدی زدی گردنشو، بعد میان ادعا میکنن دیگران که به چه دلیل شما اینو کشتی، میگی که خب من با چشمم دیدم که این داشت زنا میکرد، میگن شاهدت کن. اگر نتونستی شاهد بیاری قاضی خود شما رو اعدام میکنه، کاری به واقع دیگه نداره قاضی، قاضی رو ظواهره. این برای اینه که نظم جامعه به هم نخوره که پس بعد اگه کسی بیادم توی که بکشه بگه من دارم با خانمم چه میکنم، با اینکه با چشمش دیده است پیامبر میگن بدون شهود نمیتونه اجرا بکنه. چهار تا شاهد داشته باش، میری اقدام میکنی. حالا اگه شاهد نداشت پس حد جاری نمیشه، و اگر هم کرد مترصده کشته شدن خودش باشه. یه دیگه مردم تو جامعه اینا رو خیلی نمیدونن این مباحثا، خیال میکنه تا یه جنایتی واقع شده دیگه حتما باید حد و برش جاری بکنن. خب باید اثبات بشه، ببینید من یقین دارم، یقین دارم این مسئله اتفاق افتاده، این زنا، این نمیدونم سرقت چی اتفاق افتاده. خب اتفاق افتاده اثبات باید بکنی، دلیل میخواد برای اثباتش. وقتی اثبات کردی قاضی حکم صادر میکنه، وقتی اثبات نشه قاضی توقف روز قیامت سر جاش بسان. یعنی این طور نیست که خدای متعال روز قیامت جبران نکنه، روز قیامت تمام جنایت ها مجازات داره، اما بحث دنیایی کیفر دنیایش اینه، به دلیل اینکه من دیدم این جنایت واقع شد که نباید بگن که حتما باید قاضی حکم بکنه. نخیر، قاضی رو موازین میره جلو، خود این شخص هم حق نداره اجرا بکنه. رضا این سعد ابن عباده گفت بعد از که من چشمم دیده خدا هم دیگه میدونه این جنایت انجام گرفته، آیا بازم من باید چهار تا شاهد بیارم؟ حضرت فرمودن بله، به خدا قسم شاهد میخواییم. این معناش همینه که نظم جامعه باید محکم باشه، بعد وقتی رفت دادگاه باید بتونه اثبات بکنه، اثبات بکنه تمامه. دیگه هم کسی سوء استفاده نمیتونه بکنه که فردا بیاد یکم بیاد خود سعد بن عباده رو بکشه. مثلا اونایی که اولیای مقتول ناراحت هست دست سعد بن عباده، اونا هم یا سعد رو یه جایی میگرد میکشندش و بعد ادعا میکنن ما هم دیدیم سعد بن عباده داشت زنا میکرد ما هم کشید. اینطوری میشه و همینه که آیت الله از ما خویی میگن لا یسقط حجرون علا حجره، اصلا سنگ و سنگ بند نمیشه، نظم جهان میرزد به هم اگه بخوان همه اجرای حد بکنن. و تو این روایت هم پیامبر صفت جلوی او رو گرفتن. بعد پیامبر فرمودن خداوند برای هر چیزی یه حدی قرار داده، مثلا برای این بحث زنا یه حدی قرار داده، گفته زنا باید اثبات بشه با 4 تا شاهد، این حدش. بعد هم میگه ثابت شو، گفته مثلا حالا یا 100 ضربه شلاق میخوره اگر زنای غیر محسنه باشه، اگه محسنه باشه با شرایطش که اصلا اعدام میشه. ان الله قد جعل لكل شيء حدا. بعد پیامبر فرمودن خدا برای کسی که تجاوز میکنه از این حد برای اونم یه حد قرار داده. یعنی دارن به سعد بن عباده میگن مواظب باش از حد الهی رد نشی، بدون شاهد حق نداری اقدام بکنی، چون خود این یه تجاوز از حد. خب بعد آیت الله عظما خویی میگن این حدیث رو که نقل میکنند و خودشون میفرمان، میفرمان ما اجرای حد رو اجازه نمیدیم هر کسی تو جامعه شمشیر رو برداره، تازیانه رو برداره بخواد، یا اسلحه رو برداره حد جاری بکنه. ما اجازه شو به قدر متیقن میدیم، یعنی قدر یقینی که خدا راضیه حد رو کسی جاری بکنه. کیه؟ میفرمان هو الحاکم و شرعی، اما مستعد جامع شرایط اونه که ولایت داره و ولی فقیه جامع شرایط او میتونه این حد رو جاری بکنه. بعد میفرمان که روایات دیگه هم داریم که مؤید صحبت ماست. یکیش روایتیست که میگه من اسحاق ابن یعقوب میگه من از نائب خاص امام زمان علیه السلام سوال کردم، محمد ابن عثمان عمری، از او پرسیدم و تقاضا کردم، گفتم من یه نوشته ای دارم و سوالاتی دارم توی نوشته جاتم که برام مشکل شده جواب او، و اینا رو من خواهش میکنم شما به دست حضرت برسون و جواباشو برام بیار. و محمد ابن عثمان این کار رو کرد و میگه تو جواب به خط خود امام زمان علیه السلام جواب اومده بود، نه اینکه حضرت به یکی دیگه بیان بنویس، خودشون نوشته بودن. فرمه بودن اما ما سألت عن، گفتن ای اسحاق ابن یعقوب این سوالایی که کردی از من، بعدم حضرت دعاش کردن که خدا تو رو هدایتت بکنه و ثابت قدمت بداره. یه تیکشو دیگه حدیث رو نقل نمی کنی، میرسه به اینجا امام زمان علیه السلام فهمدن و اما الحوادث الواقع فرج و فیها الى روات حدیثنا، فهمدن تو زندگی هر مسئله برات اتفاق افتاد برو به مجتهد، اونم مجتهدی که شرایط دیگه هم توشه، به اون مراجعه کن. فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله، فهمدن این فقها اینها حجت منن بر شما مردم و خود منم حجت خدا هست. خب امام زمان علیه السلام دارن ولایت رو میاندازن رو دوش فقیه، میگن این فقیه بر شما ولایت داره، هر مسئله براتون پیش اومد برید. از جمله ای که الان داریم بحث میکنیم اقامه حده، بخیر جنایتی واقع شده میخوام حد رو جاری کنیم، چیکار کنیم؟ اینم یه حادثه اتفاق افتاده، حضرت میگن مراجعه کن به فقیه جامع شرایط، او از جانب من حجته. روایت دیگه روایت حفص ابن قیاس هست، سألت ابا عبدالله علیه السلام من یقیم الحدود، یه به امام صادق علیه السلام فهم بهشون گفتن که چه کسی حدود رو اجرا میکنه، از سلطان اول قاضی. حضرت تو جواب یه چیز دیگه گفتن، فهمدن اقامت الحدود الا من الیه الحکم، هر کس که حکم به عهده اوست همونم اقامه حد میکنه. خب من الیه الحکم تو زمان غیبت کیه؟ فقیه دیگه، یعنی اون کسی که حق دارد حکم دینو بیان بکنه، هر کسی که حق نداره که، همون کسی که میتونه حکم خدا را بیان بکنه به مردم میگه وظیفتون چیه؟ امام صادق علیه السلام فرمود همونم حد رو میتونه جاری بکنه، نه کسی که سرش نمیشه و یه مرتبه ممکنه اشتباه بکنه، اما کسی که میداند همونم اجرای حد بکنه. خب دیگه بعدش شما مطالب دیگه هم هر تو این کتابشون مطالب دیگه هم دارن که فکر میکنم دیگه اندازه کافی این متن عبارت آیت العظم خویی بود که این شخصیت بزرگ چگونه فقیه رو میگن دارای ولایت و حد رو باید او جاری بکنه نه هر کسی، و اینکه حالا بعضی به ایشون نسبت میدن میگن ایشون مخالف ولایت فقیه، این نسبت های کذبی که گاهی داده میشه عبارت ها دستخط خودشون هم هست و اگه اصلا ایشون بخوان مخالف باشن معنیش اینه که خودشون دیگه ولایت ندارن، میشه مگه یه مرجع بگه من ولایت ندارم و رساله پس نباید می نوشتن، اگه ولایت نداشتن برای چی حکم برای مردم می نویسن؟ میگن وظیفتون اینه، یا چطوری وجوهات از مردم می گیرن؟ اگه کسی ولایت نداره چطوری وجوهات از مردم می گیره؟ و بعد در جایی که شایسته بدونت خرج میکنه، اینا معنیش داشتن ولایته. و اینم عبارت خود تکمیلی منهاج بود که با صراحت ایشون میگن که مستعد جامع شرایطی که میتونه حد و جاری بکنه. سوال کردن گاهی افرادی باز کار خلاف میکنن و جلوی اونا گرفته نمیشه، که شما سوال مصداقی نباید بکنی، خود شما یک، منم یک، میتونیم جلوش رو بگیم باید بگیم جلوش، و بنا نیست که من به شما گیر بدم میگم چرا جلوی منکر رو نمیگیری، شما به من گیر بدید بعد هم کم کم بگی چرا رهبری جلوش رو نمیگیری. این حرفای نسنجیده‌ای که اینه که کار اجرایی تا حالا تو جامعه نکردن از این حرفا خیلی میزنن، جوابش اینه که شما اگه بهتر میتونی بستان بزن دیگه، بیا شما بیا مسئولیت قبول بکن. شخصیت میگه تو این مدرسه به مدیر مثلا ایراد میگه یا چرا همه احکام دین شما اینجا اجرا نمیکنه، میگه با من میخوام اجرا بکنم، خب نمیذارم، بعد که شما بهتر میتونی مدیریت کن شو بیا من تمام قدرت خودم رو دارم تفویض میکنم به شما، شما باشه تو این مدرسه ببینم چیکار میکنم. توی ادارش هم همینطوره، توی محلش هم همینطوره، همش همینه، تا شما تا مسئولیت پیدا نکردید خیال میکنید اگه مسئولیت پیدا کردید میتونید، نه وقتا که مسئولیت پیدا میکنید مانع خیلی جلوتونه. یعنی من مثلا میتونم تو محله خودمون دیگه یک بد حجاب رو نگذارم رفت و شد بکنم، خب اونم با این شد داد و فریاد میکنه حرف میزنه نظم جامعه رو برم میزنه، اینطوری نیست که بگید وقتی کسی زور دستشه با زور باید جلوش رو بگید، تا یه حدی رو میشه. آنچه که مهم اینه که نه من و نه شما نباید راضی باشیم به کار خلاف، این قدم اوله. یعنی اگر من که دارم به خودم حال مثال میزنم برای اینه، اگه من اینجا که نشستم راضی باشم به بدحجابی یکی، راضی باشم به موسیقی که داره صدا سیما میگذاره، اگه راضی بودم تو گناه من شریک. آیا شما راضی هستی؟ کدومتون راضی هستی به کار خلاف؟ بهش کسی جواب نمیده دیگه. اگه شما میخواد تو گناه شریک باشی حالا تو میگید نه ما راضی نیست. همین سوالو بریدش بالاتر، کدوم عالمی راضیه؟ میتونید نسبت بدید به یه عالم، بگید فلان عالم به این گناهی که تو جامعه انجام گیر راضی است. برید بالاتر بگید رهبری، آیا رهبر انقلاب راضی هست به کار خلاف؟ نه. اینا شما باید اگه زرنگ باشید و دانا اینا باید مطرح بکنید، اما تو عمل چرا جلوشو نگرفتن؟ خب برید ببینید چرا، برید مشکلات رو بررسی کنید، خودتون اصلا برید تو اون جایگاه بشینید، نشینید اینجا بگید تو صدا سیما همچنه، بیاد برید صدا سیما، برید اونجا بشینید جای مدیر اونجا. یه موقعی خیلی سال پیش خدمت آقا بودیم دست صدا سیما و مدرش و اینا، آقا گفتم آقا این مسئول صدا سیما قبلی نه حالا، گفتن این من میشناسم آدم خوبی نماز شب میخونه تا من اطلاع دارم آدم متدینیه. خب چکار بکنه؟ شما بهتر میتونید اداره کنید، چکار بکنه؟ یعنی فکر نکنی تا یکی سیز صدا سیما سیگه جلوی هر فیلمی که میخواد میتونه بگیره، جلو هر موسیقی که خواست میتونه، نه، گروه های اونجا هستن، افرادی هستن دارن دخالت میکنن و نظر میدن، فیلم درست میکنن، پخش میکنن، آخرش میکنن. ده ها مسئله به گستردگی کاره، منتها همه اینا رو عرض میکنم برای اینکه اینو باید بگیم، رئیس صدا سیما نباید راضی باشد به گناهی که تو زیر مجموعش انجام میگیره. ما اینو میخواییم، اون که میگیم اینه، اگه راضی بود مردم متدین نیست، باید به راضی نیست، اما اینکه چرا نمیتونه جلوشو بگیره این حرف خیلی داره. شما که کار اجرایی نکردید نمیتونم معلا براتون توضیح بدم، فقط و فقط راش اینه یه سال برید اونجا بشینید تا بینید با چه کسانی شما مواجهید و بعد بینید زور اونا بیشتر از شما هست یا نه. خیال نکنید تا رئیس اونجا شدید یه مطلق و لینان هست. یه موقعی خود رهبر معظم گفتن یکی سومد یه سر ایرادایی گرفت، بهش گفتم من تمام قدرت خودم رو با موقعیت رهبری ما همه رو تفویض میکنم به شما. بیا شما فکر کردید من کیسه دختم که رهبر باشم؟ بیا شما مسئولیت قبول کن، شما بیا شما بکن. تا اینو گفتم ساکت شد. یکی سه میگفت که ما، یکی از مراجع میگفتن ما وقتی که طلبه بودیم به آتولا از ما آستابال حسن اصفهانی به ایشون ایراد میگرفتیم، گفتیم چرا همچین میکنید، چرا همچین نمیکنید، هی ایراد میگرفتیم. حالا که خودمون مرجع تقلید شدیم میبینیم خودمونم هم کار داریم میکنیم و حالا فهمیدیم که نمیتونسته ایشون کار رو بکنه. این حالا کلیاتش دارم بهتون میگم که یخ ساده نباشید که همینطور یه چیزی رو زبان خدا نکرده بگید که بوی توهین به رهبری یا یک عالم باشه. فکر کنید یه عالم راضی به فلان فساد، کجا راضی به فساد؟ نه شما راضی هست، خود شما که مبتدی هستید تو نسبت به مرجع تقلید راضی نیستید، منم نمیتونم راضی نیستید. در این حال باید اینم دقت بکنیم، اگه یک مورد کار خلاف رو تونستی جلوش رو بگیرید حق ندارید کوتاهی بکنید. من اینا بارها به دوستان گفتم، به خود من ایراد میگیرم، مثلا بارها بهشون میگم که هر جا دیدید ماهواره رو از تو پیاده رو تو خیابان اگه دیدید ماهواره، این خلاف قانونه، شما بنویسید بدید به ما، ما به مجری قانون میگیم برید برخورد بکنید. بارها شده از خود متدینین ها، از خود متدین به من میخندن یا این همه ماهواره زیاد است، یکشون میخنده میگه برو پشتم کدوم خونه نداره. گفتم چی میخوای تو خودت داری نق میزنی، تو که داری ایراد میگیری چرا فسادات، پس چرا تا میگم بنویس دست و قلم نمیشی؟ یه بنده خدای دیگه بود اومده بود هی ایراد میگرفت میگفت فلان جا همچین شده فلان جا، گفتم بنویس و اقدام کن، تا گفتم بنویس میگفت خودتون یکی بفرستید برید ببینید هست یعنی. گفتم پس تو هم راضی هستی به این گناه، تو دیگه ایراد نگیر، تو که حاضر نیستی این فساد جمع بشه چرا میای ایراد میگیری؟ رو هوا هوس میخوای حرف بزنی؟ میگه خودت یه مأمور بفرست. گفتم چیه بفرستن؟ تو میخوای یه کاری بکنی که من نتونم کار کنم؟ فعلا تو دیدی دیگه، تو که شاهدی، من اعتماد دارم به قول تو، تو اگه بنویسی من اقدام میکنم. میگم آقا دیده دروغ هم نمیگه، اعتماد داره، چرا نمینویسی؟ یکشون میگفت میترسم دردیسر برم درست بشه. گفتم اسمتو ننویس. خوبه؟